بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه 71 بلاغت رو انشالله شروع میکنیم. در محسنات معنوی رسیدیم به استخدام و لهو طریقتان. دو تا راه داره. الاولا ان یذکر لفظ لهو معنیان ثم یعقبه ضمیر یراد باللفظ احدهما و به ضمیره الاخر که قول جریر اذا نزل السماء به ارض قوم رأیناه و ان کانوا قضابا حیث اراد بالسماء الغیث. منظور شاعر از سما میگه زمانی که نازل شود آسمان. اینجا منظور از آسمان معنای مجازی آسمان مراده، معنای حقیقیش همون آسمانه، معنای مجازیش بارانه. خب زمانی که باران نازل شود به سرزمین قومی، حالا رأیناه میچرانیم آن را، این هو بر نمیگرده به زمین چون زمین مؤنث رأیناها میشه، این برمیگرده به اصطلاح سما به اعتبار نبات، یعنی میچرانیم اون گیاه را. رأیناها یعنی ما گوسفندامونو میبریم که اون گیاه رو بخورن. و این کانو غضابا، اگرچه اونها غضبناک بشن. غضاب جمع غضبان، غضبان صفت مشبه است یعنی عصبانی. میگه اگرچه اونا عصبانی هم باشن. اینجا حیث و اراد به سما الغیث، منظور از سما بارانه، ولی وقتی که ضمیر برگشته به اونجا منظور باران نیست و منظور از رأیناه، درسته این هوبر میگرده به همین سما، ولی منظور نبات است یعنی گیاه. و کل المعنی اینه مجازی. البته معنای اول که مطر باشه، معنای دوم که نبات باشه، نبات یعنی گیاه، معنای دوم که نبات باشه. چرا به گیاه میگن نبات؟ چون ما یم بتوان الارض دیگه، از زمین در میاد، بهش گفتن نبات. پس این سما الان چند تا معنا داره تو این شعر؟ دو تا معنا، یه معنای مطر، یه معنای نبات. البته یه معنای حقیقی داره که با اون کار نداریم، ولی الان بالاخره در این شعر شاعر ما از این کلمه سما چند تا معنا اراده کرده؟ دو تا، یکی مطر یکی نبات. اون وقت وقتی که این کلمه رو میگوید یه معنا رو اراده میکند، وقتی که ضمیر رو میگوید از ضمیر معنای دیگری رو اراده می کند. این همونی میشه که برگردید به اول درس، میگه استخدام دو جوره. ان یذکر لفظون، یه لفظی. لهو معنیان، دو معنا داره. البته اینجا دو معنای مجازی داره، یه معنای حقیقی هم داره که فعلا اون کارم دو معنا فعلا رو داره، بالفعل دو معنا هست. ثم یعقبه، یعنی سپس به دنبال اون لفظ می آورد. ان یذکر یک شخص یا ان یذکر، ان یذکر شخص لفظن یا ان یذکر لفظون، اینجا چون لفظونه یذکر، این که ذکر بشود لفظی که دو تا معنی داره. ثم یعقبه ضمیر، یعقبه فاعلش، یا یعقبهو که عطف به یذکره هست، یعقبهو فاعلش ضمیرونه، سپس به دنبال آن بیاید ضمیری. هو برمیگرده به لفظ، سپس تعقیب کند آن را یعنی آن لفظ را یک ضمیری، یعنی به دنبال اوی ضمیری بیاد. یراد و باللفظ احدهما، یعنی اراده بشود با لفظ یکی از این دو معنا، و به ضمیرهی الاخرو و با ضمیرش معنای دیگر. الان اینجا شاعر دو تا معنا رو از سما اراده کرده، با خود سما مطر اراده کرده، با اون ضمیری که بهش برمیگرده نبات اراده کرده. این یه شکل از توریه هست. بله، شاید حالا تو این شعر هم ببینیم توریه هست یا نه. بله، بگه که از گلستان من ببر ورقی. البته ورق به معنای برگ گل هم هست. گل همین 5 روز و 6 باشد، این گلستان همیشه خوش باشد، که مثلا معنای هم گلستان بده هم معنای این کتاب رو بده. حالا این شاید حالا اون چون ضمیر نداره فرق داشته باشه، ولی به هر حال حالا این شعری که اینجا هست در عبارات سعدی هم یادم میاد که بحث استخدام مطرح شده. بله، دومی ان یذکر لفظ له معنیان. گفتی خب این که اول گفتی که اولی هم همین بود که ان یذکر لفظ له معنیان، میگه صبر داشته باش، یه لفظی گفتیم دو معنا داره. من تا تو اولی گفتیم که لفظ یه معنا میده، ضمیرش یه معنای دیگه میده، ثم یعقبه ضمیران. ولی اینجا دیگه دو تا ضمیر هست، یعود و احدهما علی به معنن، یکی از این دو ضمیر به همین لفظ برمیگرده منتها به یه معنا، ولی دیگری اون ضمیر دیگر هم به همین لفظ برمیگرده ولی به معنای دیگره. ثم یعقبه ضمیران، یعنی به دنبال او بیاد چی؟ دو تا ضمیر برمیگردد، یکی از این دو تا ضمیر علی به همین لفظ منتها به یه معنای اون لفظ، ول آخر و به آخره، یعنی ضمیر دیگر به معنای دیگر اون لفظ برمیگرده. که قوله اقر الله عین الامیر، روشن کند خداوند چشم پادشاه را. چون اقره با چشم جور در میاد، و کفاه و شرها، و کفایت کند امیر را از شر چشم، یعنی چشم زخم. پس این ها الان برگشت به عین، و اجرا لهو، یعنی جاری کند برای امیر، از بها، یعنی گوارای آن چشمه را. این های دوم هم برمیگرده به عین، های سوم هم برمیگرده به عین، منتها های اول که برمیگرده به عین به کدوم معنای عین برمیگرده؟ همون به معنای چشم یا چشم زخم. های دوم که برمیگرده به عین به معنای چشمه، های سوم که برمیگرده به عین به معنای طلا. پس در این عبارت عین 3 معنا داره، من نوشتم طلا، چشم، چشمه. خداوند، بلکه اگر شما بگید 4 معنا داره، چشم زخم مثلا، حالا ممکنه اون چشمزخی معنای مستقلی نباشه، همون مثلا میگیم اصابهو بالعین، یعنی با چشم به او اصابت کرد، چشم زد. این چشم زدن حالا تو فارسی معنای مستقلی یا نه، من از شما میپرسم. مثلا میگه من چشم خوردم. این چشم، حالا زخم، چشم زخم، این حالا یه واقعیتی هم داره، چشم زخم که با چشم، اون وقت چشم شد، نه این که مثلا فرض کنید که یه نفر میاد خونه کسی به چشمش میاد، یا قیافه کسی به چشمش میاد، یا لباسی که به چشمش میاد، این در واقع به چشمش که میاد کنده یک تعجبی میکنه، یک تأثیری از ناحیه چشم رو اون هست که این اسمش رو چشم زخم میزنن. حالا این عین یک معناش هم همون چشم زخمه. حالا شما بفرمایید چشم زخم همون چشم است یا نه معنای دیگر است، مثل جاسوس، جاسوس هم با چشم جاسوسی میکنه، واقعا معنای دیگری است. به نظر میاد معنای دیگری باشه. پس عین در واقع چهار تا معنا اینجا داره. یکی به معنای چشم، یکی به معنای چشم زخم، یکی به معنای طلا، یکی به معنای چشمه. هر چهار تا معناش هم استفاده شده. اون جایی که میگیم اقر الله عین الامیر، یعنی چشمش رو روشن کنه. خب این چی؟ کفاه و شرها، و خداوند او رو از شر چشم حفظ کنه. اگر این رو هم چشم معنا کردیم، از شر چشم، این هم میشه معنا کرد. همون معنا دیگه سه تا معنا میشه، چشم زخم نمیشه. ولی اگر چشم زخم معنا کردیم، بالا بستگی داره تو لغت مستقلا این به معنای چشم زخم به کار رفته باشه یا نه. و کفاه و شر را، و کفایت کند شر چشم زخم را. خب این میشه معنای دوم. اجرا له و عذبها، جاری کند برای او شیرین آن عین را. این شیرین یعنی چشمه شیرین، چشمه شور و تلخ نباشه. و اکثر لدیه تبرها، تبر به معدن میگن، معدن اون وقت اون به معنای طلا میشه، چون معدن چشم یا معدن چشمه که نمیگیم، معدن طلا. خب این ملاحظه بفرمایید که ضمیرها معانی متعددی پیدا کردن. پنجمی ارصاد هست. اینم از چیزاییست که از ارصاد منبری ها زیاد استفاده میکنن، یا شعرا یا مداها زیاد استفاده میکنن. آخر شعرشون یه در واقع قافیه ای داره، به اون قافیه که میرسن مثلا این بیت اولو میخونه. درست شد؟ مثلا فرض بفرمایید که آخر شعرش مثلا یا فاطمه الزهرا است، آخر شعرش این باشه. بیت اولو که میخونه، خب اونایی که پای مجلس نشستن اینو یاد میگیرن. بیت دومو که میخونه به اون جایی که میرسه، وقتی که میگه یا، همه میگن فاطمه الزهرا، یعنی متوجه میشن که چی میخواد بگه. شعر معمولا اینطوریه، اون حرف آخرش رو دیگه نمیخونه، مداح دیگه نمیخونه، یعنی اون افراد میخونن. این ارصاده. ارصاد یعنی چی؟ و هو ان یذکر قبل انتهاء الفاصله من الفقره او القافیه من البيت ما يدل عليها، ذکر بشود قبل از انتهاء، یعنی به پایان رسیدن فاصله فقره. فاصله فقره به من رو دوباره ترجمه میکنم، یا قافیه بیت، یعنی قبل از به پایان، این انتها رو بزن به اون قافیه، قبل از به پایان رسیدن قافیه از یک بیت. قافیه آخرین کلمه یک بیت رو میگن، وقتی که هر بیت شعری به یک جای ختم میشه دیگه. خب اون آخرین کلمه بیت رو میگن قافیه. بیت اولو که میخونه، اون وقت بیت دومو که میخونه دیگه قافیهش اونا بلدن. ان یذکر قبل انتهاء قافیه، قبل از که اون قافیه تمام بشه، چیزی بگه شاعر، ولو تو شعرهای قبلی، بیتهای قبلی، چیزی بگه که یدل علیها، دلالت بر اون قافیه چیه؟ داره. اذا عرف روی، روی یعنی اون حرف آخر قافیه یا حرف قافیه، زمانی که معلوم باشه قافیه. البته اگر قافیه معلوم باشه اینطوریه. خب مثلا میگیم تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اما اگر آخرش باشد باشه، ما هفش بیت هم که بگیم آخرش طرف میگه چی؟ باشد. خب این تو روزه ها مثلا زیاد رسمه، روزه خونا اون آخرش رو نمیگن. این ارساده، اون افراد دیگه که میدونن که آخرش چیه اونو میگن. اون وقت در شعر کلمه آخر رو در بیت میگن قافیه، در نثر، در جمله، جمله های عادی میگن فاصله. لذا ایشون میگه این یذکر قبل انتهاء الفاصله. حالا متن رو ملاحظه بفرمایید. الارصاد و هو ان یذکر قبل انتهاء الفاصله من الفقره. عرض کردیم که فاصله به در نثر به منزله قافیه در شعر هست، فقره به معنای جمله اینجا، یعنی ذکر بشود قبل از تمام شدن کلمه آخر جمله، یا قافیه از بیت یعنی کلمه آخر شعر. ان یذکر چی؟ نایب فاعلش چیه؟ و هو ان یذکر ما یدل علیها، ذکر بشود چیزی که دلالت بر اون قافیه می کند. اذا عرف الروی، یعنی وقتی که حرف آخر معلوم باشه، مانند این آیه شریفه و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. حالا اگه همینو کسی بالای منبر بخونه یا به جمعیتی بده بگه، به فارسیشو بخصوص بگه که حالشون بشه، بگه خدا به آنان ظلم نکرد ولی آنها خودشان به خودشان ها چیکار کردن؟ همه میگن ظلم کردن. پس این یظلمون رو دیگه همه میفهمن. چرا؟ چون اونجا گفتش که خدا به آنان ظلم نکرد. میگه من به تو بدی نکردم ولی خودت به خودت چیکار کردی؟ من خودش میگه مثلا بدی کردی، جمعیت میگن. این عرف الروی یعنی حرف اون آخر اگه معلوم باشه، یا اون کلمه آخر معلوم باشه. روی در اصطلاح شعر و در معنای لغوی به حرف آخر قافیه میگن. قافیه به کلمه آخر شعر میگن. خب مثلا تا مرد سخن نگفته باشد، شد، این شدش دالش به اصطلاح، عیب و هنرش نهفته باشد. این قافیه اون باشده، اون شدش یا اون دالش رویه به اصطلاح. یعنی اگر روی معلوم باشه طرف میتونه بقیهشو بگه. مثال دیگر، و قیل انه لما بلغت النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم انشأناه. اینجا اشتباه تایپی شده، انشأناه درسته، انشأناه خلقا آخر. قال عبدالله ابن ابی سرح، این آیات قبلش هم بگیم، یعنی جملات قبلش اینطوریه در این آیه آیات شریفه مؤمنون، اینطوریه: بسم الله الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. این مراتب خلقت انسان رو میگه که از نطفه تبدیل به علقه میشه، از علقه تبدیل به مضغه میشه، از مضغه تبدیل به عظام یعنی استخون، استخون درش ایجاد میشه، بعد روی استخوان‌ها گوشت میاد، بعد از اینکه بدن تکمیل میشه روح درش دمیده میشه که همون خلقن آخره. ثم انشأناه، پس ما او رو ایجاد کردیم، خلق در حالی که خلق دیگری بود، یعنی روح در او دمیدیم. حضرت اینا رو میگفت مینوشت، یعنی عبدالله ابن ابی سرح که کاتب بود، حضرت میگفت بنویس، او مینوشت، نوشت ثم خلقنا النطفه علقه نوشت، حضرت فرمود بنویس فخلقنا العلقه مضغه نوشت، بعد نوشت نوشت تا حضرت فرمود بنویس ثم انشأناه خلقا آخر، اینم نوشت. وقتی که اینا رو گفت خودش تعجب کرد، گفت تبارک الله احسن الخالقین، یعنی حتی نگفت تو ذهنش اومد، یا گفت، گفت تبارک الله احسن الخالقین. حضرت فرمود اتفاقا آیه‌ای که نازل شده همینه، بنویس تبارک الله احسن الخالقین. لذا قیل انه لما بلغت قراءة النبی، صلی الله علیه و آله و سلم ثم انشأنا خلقا آخر. قال عبدالله ابن ابی سرح فتبارک الله احسن الخالقین. گفت فتبارک الله. حضرت فرمود فقال النبی هاکزا انزلت. فرمود همین نازل شده، همینی که گفتی همینو بنویس. فکان ذالک سبب و ردته، همین سبب در واقع مرتد شدن او شده، ردین مرتد شدن. مجموع البیان این داستانو با یه تفاوتی نقل میکنه و روی از مجموع البیان میخونم این قسمتو. ان عبدالله ابن ابی سر، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، کان یکتب رسول الله، کاتب بود مینوشت. فلما بلغ الى قوله خلقا آخر، وقتی که حضرت خلقا آخر رو گفت، خطر به بالهی فتبارک الله احسن الخالقین، به ذهنش اومد که تبارک الله احسن الخالقین، این به ذهنش اومد این جمله. اینجا داره که گفت، مجموع البیان میگه نه، راویه که خطر به باله، یعنی خطور کرد به ذهنش، ولی نگفت، حرفی نزد، تو ذهنش این آمد که بارک الله، به به، احسن الخالقین، تبارک الله. فلما املأها رسول الله کذالک، دوباره اینکه تو ذهنش همین بود، دید پیغمبرم همینو داره میگه. قال عبدالله، عبدالله اینطوری گفت تو دلش یا اونجا، گفت این کان محمدون صلی الله علیه وسلم نبیین یوها الی، گفت اگر این محمد پیغمبر باشه که بهش وحی میشه، فانا نبیون یوها الی، خب به منم که این به ذهن منم که افتاد، پس منم پیغمبرم. فلحق به مکه مرتدن، مرتد شد. بعد مجموع البیان میگه ولو صح هذا فان هذا القدر لا يكون معجزا. ایشون فهمید اگر این روایت صحیح باشه، این روایت ها معمولا روایت های تاریخی است دیگه، این اصلا معلوم نیست که سر این رفته یا نه، این شایعه ممکنه شده باشه، البته این مقدار ممکنه معلوم باشه از نظر تاریخی که این کاتب بوده و یه وقتی هم رفته مرتد شده، ولی حالا دلیلش چی بوده، آیا دلیلش همین یک کلمه بوده، اینا حالا میگه اگر حالا هم چیزی باشه، این مقدار معجزه نیست که انسان به ذهنش یه جمله برسه یا یه کلمه برسه. ولی امتناع ان یتفق ذلک من الواحد منا، این ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته، و مثلا همون ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم رو کسی بالای منبر بخونه، مردم بگن یظلمون، بگیم ها ببین، پس یظلمون که مردم گفتن، تونستن یه آیه بدون اینکه آیه رو بلد باشن، خونده باشن، حفظ باشن، یه کلمه از آیه رو تونستن بگن، پس اینا هم مثلا مثل قرآن تونستن بیارن، یا اینا هم پیغمبرم بهشون وحی شد. میگه نه، این نیست. میگیم پس چرا این مرتد شد؟ میفرماید لکن هذا الشقی انما اشتبه علی. بله، این شقی امر برایش مشتبه شد. بله، او بله او شبه علی لما کان فی صدر من الکفر، یعنی اظهار کرد اون چیزی رو که در سینه خودش از قبل پنهان کرده بود از کفر نسبت به پیغمبر. خب اینم قضیه حالا ارصاد. خلاصه ارصاد معلوم شد، این هستش که خلاصه ما یه مطالبی بگیم که اون حرف آخر رو اون بتونه بگه طرف مقابل ما. این هم بحث ارصاد. بحث ششم بحث مشاکله هست، که اینم مطلب دیگری است، انشالله برای جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.